چرا چرا اینا همه رو گفتم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه تاریخ 17/10/1390 مباحثه طب المعصومین صفحه 88. امام علی علیه السلام فرمودند خیر تمورکم البرنیو، بهترین خرماهای خشک سالم بهداشتیتون خرماهای برنیه. فاطعموه نساءکم، پس در جیره غذایی زنانتان تمر برنی قرار بدید، مخصوصا فی نفاسهن، مخصوصا در ایام نفاس یعنی بعد از زایمان و تولد نوزادشان. تخرج اولادکم حلماء، بچهاتون افراد حلیم یعنی دارای صبر بسیار بار میان. پس فونداسیون صبر بسیار تو خوراکی ها، خرمای خشک سالم بهداشتی به نوع برنیه. برنیک معرب فارسیه، یعنی خرمای خوبی که خوب باریه، خوب کالاییه، که جو جیره سبد غذایی خانوار باشه. بعضی روایت ها مؤمنا به جای حلماء زکیان حلیمن اینجوری داره، مثل کتاب کافی شیخ کلینی جلد 6. در کتاب کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 22 حدیث 3 داره زکیان حلیمن، کسی که از صفات رذیله پاکه، در ضمن صبر بسیار داره در انجام وظیفه، صبر بسیار در انجام وظیفه بعد از شناخت وظیفه. حالا این وظیفه چند مدله؟ چون صبر 4 قسمه، مثلا فهمیدیم مؤمنا یک بار این صبر در مقابل واجبه، میگه واجب شناختی صبر در انجام داشته باش، یه بار صبر در مقابل حرامه، حرام شناختی حرام ترک، یه بار صبر در سختی ها و بلاها هست، زود اکوره در نری، مایوس از رحمت خدا نشی، سنگکوب نکنی، دوچار افسردگی، استراب و دلهوره، دلشوره و دلواپسی نشی، صبر در سختی ها و بلا. یه بار دیگه صبر بر چیه؟ صبر بر عدوه، صبر بر دشمناست، دین فروشی نکنی، وطن فروشی نکنی، سنگه رو به دشمن وا نگذاری. 4 مدل ما صبر داریم، یادتون باشه اینم هست. من دیدم در رادیو تلویزیون و یا حوزه و دانشگاه غالبا این ستای اولش میگن، این چهارمی یادشون میره. و حال این که آیه قرآن، آیه آخر سوره آل عمران اینم هست، آیه آخر سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. بعد امام باقر علیه السلام میفرماید اصبروا، یعنی اصبروا علی اداء الفرائض، صبر داشته باشین بر انجام واجبات. صابروا، صابروا علی عدوکم، صبر در مقابل دشمنان داشته باشین، یعنی نه وطن فروش باش، نه دین فروش، نه با سستی و اهمال سنگ رو به دست خودت خراب نکن و به دشمنم واگذار نکن. صبر بر عدو، نسبت به دشمن نباید بی تفاوت بود، باید بعد از دشمن شناسی دشمن ستیزی داشت. وظیفه شرعیه دیگه. حالا مباحث ما این صبر. حالا حلم چیه مؤمنا؟ حلم، حلم یعنی صبر بسیار. میگیم این شخص حلیمه، یعنی دارای صفت مثبته، صبر بسیاره. خب یک روایت یک روایت دیگه داریم چی میفرماید؟ و فی روایت تجملو اولادکم، فرزندانتون رو زیبا قرار میدیم. یه بار کندره، یک بار میوه بهه، یک بار دیگه هم خرمای برنیه. هم ظاهر فرزندت خوب میشه، هم باطنش خوب میشه. قدرت خدا. بله. این تجملو اولادکم در وسائل شیعه داره. در وسائل شیعه داره. ایشالله فردا یا پس فردا میخونیم. میتونی شما روبروی همین روایتی که خوندم ها، این صفحه مقابلش، روبروش از امام صادق آورده، این ور از امام علی، اون ور از امام صادق. اطعمو نساءکم و تمر البرنی فی نفاسین تجملو اولادکم. حالا انشاءالله از بحار و جاهای دیگه هم سند میارن. حالا یکم صرف میارن. مطلب بعدی مؤمنا، بله، زیر ساخت. بعد از زیر ساختم بی اثر نیست، یعنی وقتی هم تولد یافته تو خارج، خب اگر کم خونی شدید باشه، پوست خوش ترک ترک خورده، اگر املاحش کم باشه، استخوان بنده نحیف، اگر مؤمنا این کم خونیش ادامه پیدا کنه، افسردگی هم داره، نقطه سنجی بیجا هم داره، یعنی سرماخوردگی روانی و توقعات بیجا. دیدی مؤمنا پوستش هم میشه چی؟ عمو جون بی آب و تاب. خیلی باید سرخاب سفیدا به خارجی ها ایوری ولی بخری که ظاهره ولی باطن یخت، چه همش تصنعیه. درست مؤمنا باز اونها هم عوارض داره، چه برای چش، چه برای پوست، چه برای مو، اونها هم عوارض داره. درست مؤمنا ولی خواستم دین رو بگم ها. چه زیر ساختش خوب میکنه، چه این زندگی عادی مادی که تو دنیا داره، این هم همجه خوب قرار میده، نمیگذاره آسیب پذیر بشه. این روایتی که خوندم مؤمنا از مکارم الاخلاق هم که سند داره، این بنده خدا آورده، صفحه 169. روایت بعدی از امام علی علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام، حنکو اولادکم به تمر. تو روایات شیعه مدلای مختلف مؤمنا هست. حنوک یعنی کام بچه رو برداشتن، بچه که به دنیا آمد، کام بچه رو برداشتن. شما یه انحنای سقف دهان داشته باشم، هم برای خوراکش هم برای تنفسش آینده، اینا هم مفید. حالا میگه این حنوک، تحن نکن، این کام بچه تونو یکی با خورما، مخصوصا تمر برنی، گوشتش یه کم میزن اینجا برمیداری، بچه صبور میشه. یکی با آب آشامیدنی سالم فرات، که خدا لعنت کنه این دولت لائیک ترکیه از زمان حسن البکر و همچنین اسرائیل ملعونو، عمدن این آب فرات رو آلوده میکنن، زباله میریزن، آشغال میریزن، چند تا صد تو ترکیه روش زدن عمدن. پس با آب آشامیدنی سالم فرات کام بچه رو برداشتن، با آب باران کام بچه رو برداشتن، مخصوصا آب نیسان که ماه دوم بهار اردیبهشت ماه میشه. یکی هم بالاخص با تربت ابی عبدالله الحسین علیه السلام برداشتن، که با آب فرات و آب تربت امام حسین برداشتن هم میگه بچه محب به اهل بیت میشه. همش خوبه، ولی میخوام بگم تربت امام حسین و آب و فرات باشه هم میگه بچه محب به اهل بیت میشه. لذا دکترای متعهد ما در ایران و عراق ماشاءالله عاقلن، اینا اگر در اون قسمت که بچه به دنیا میاد بعد شستشوش اینا میدن، کام بچه رو با اینا میتونن بردن، هیچ کاری هم ندارن. مثلا این گوشت خرمای تمیز بهداشتی ها یکم نوک انگشتش میمانه، کام بچه برد، بچه فونداسیونش صبوره، بله زیر سقف دان یه فشار مختصری میده. برای این، برای اینکه سقف دهان انحنا باشه، هم بلعیدن بچه، هم جویدن غذا، هم تنفسش مسطح. اینجوری یه مقدار کام بچه باید حالت انحنا باشه، چون زبونم قوس پیدا میکنه و چرخش غذا راحت تره، تنفسم آسیب نمیزنه. از ایسه آئرودینامیک به اصطلاح فیزیک هوایی، از ایسه بل و جویدن و تروماتولوژی فک و صورت، انحنا باید باشه، چه انحنای طبیعی چه انحنای عارضی که به نفع بچه است، مثل بریدن ناف، مثل بریدن پوست زائد پایین تنه. بله؟ بعد از تولد، اینا بعد از تولد. میخوام بگم زرنگی دکترای متعهد تو بخش زنان و زایمان اگر بخوان محب اهل بیت و بچه های صبور و دارای ذکی که زیرساختشون بر خوبی باشه، اینا کاری نداره که مؤمنا میلیون ها بچه رو میتونی با یه شیشه آب فرات کامش برد، ولی آب فرات بهداشتی سالم ها، این آب باران نیسان سالم با اون دعاهایی که هست، یه بار میخواین تربت امام حسین همونی که سالم بهداشتی ها، اونم مسمت تراب، نه اینکه خاک بینم بچه، نه مثلا نوک قاشق چای خوریه تو پارچ آبی که بهداشتی سالمه هم زنم، نمیشه مسمای تربت امام حسین علیه السلام. کار بچه دستش هم شسته، ناخوناش هم کوتاه، متخصص زن زایمان دستش میدنی کام بچه هم آروم، تصاف فهمیدی مامان؟ اشکال نداره، میخوام بگم جدا جدا هم میشه که به همه روایات عمل کنه، تک تک هم میشه. خواستم بگم متخصص های متعهد ما، حالا نمیخوام اسم ببرم، شما از کنم بعضی هاشون من دیدم همین کار انجام میدم، خدا خیرشون بده، با محمد آل محمد محشور. حالا این روایت ارو میخونم با امنا ترجمه میکنم، بعد مطلبای دیگه هم که پای تخته اضافه کردم به کتاب حاشیه زدم، سندای اونا رو هم میگم انشاءالله. امام علی علیه السلام فرمودن حنکو اولادکم به تمره، کام بچه هاتون رو بعد از به دنیا آمدن با گوشت خرما بردارین. فها کذا، کتاب فا داره اما تو نسخه ها هیچ کدوم فا نداشت، ها کذا فعله، این چنین انجام داد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالحسن والحسین علیهما الصلاه و السلام، نسبت به تو تا نواهای عزیزشون امام حسن و امام حسین اینجوری کامشون رو برداشتن. خب این روایتی که گفتم شماره 2 از کتاب، کنارش حاشیه بزنین در بحار علامه مجلسی جلد 10 صفحه 114 و جلد 101 صفحه 110 حدیث 17، بحار جلد 101 صفحه 110 حدیث 17 و صفحه 123 حدیث 72، این مال بحار. بعد تو کتابتون نوشته وسائل شیعه جلد 17 صفحه 18، این چاپ اسلامی تهرانه. خب چاپ آل البیت اضافه کنیم، چاپ آل البیت که 30 جلدیه، جلد 21 صفحه 407 حدیث 27423 و حدیث 27425 و جلد 25 از وسایل شیعه صفحه 31. بعد تو کتاب نوشته عن الخصال، همین یعنی خصال شیخ صدوق. حالا جلد و صفحه یادداشت کنید، خصال شیخ صدوق جلد 2، خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 636، صفحه 636 آخرین سندش هم بنویسید، مکارم الاخلاق صفحه 229. تا اینجا مؤمنا فقط سندای چی گفتم؟ مؤمنا سندای اون تمر خرمای خشک سالم بهداشتی که گوشتشو یه ذره نوک انگشت تمیز بذارید کام بچه تو با او بردارید. حالا این مطلبایی که بعد گفتم، آب فرات و آب باران نیسان و تربت امام حسین علیه السلام، اینم بالای صفحه حاشیه بزن خارج از کتاب. حنکو اولادکم بماء الفرات، حنکو اولادکم به تربت الحسین علیه السلام، حنکو اولادکم بماء الفرات یا بالمطر، آب بارون. درست شده؟ حالا این روایت از کجا میگی؟ این روایت 4 سند داره، 2 سندش در کتاب کافی شیخ کلینی، 2 سندش در کتاب تهذیب شیخ طوسی. آره دارم میگم چی گفتم قیدشو؟ آب فرات سالم بهداشتی. چرا به مبدأها که بری گیر میاد، احتیاط عملی میکنیم، 20 دقیقه هم میجوشنیم. گفتم از زمان حسن البک یعنی حدود 50 سال قبل، خب آره، این اسرائیل ها جو قرارداد بست با این بعثی ها، یه چند تا صد زدن رو مبدأ های فرات تو ترکیه ها هنوز همه. بعد هم آجقا این بعثی ها عمدن ها، بعثی ها و این خبیس ها عمدن آشخالاشون رو میزدین عمدن ها. در زمان ما هم که این امریکایی های خبیس اومدن با انگلیسی های ملعون، این 10 سال که مرده و از گاو و حیوانای مرده تا انسانایی که میکشتن با چاقو غیر چاقو مینداختن تو عمدن تا شیوع وبا و طاعون و تیفوس بشه. باز خبیثای بعثی تربت امام حسین، خب عمدن گازوئیل میزنن، عمدن ها گازوئیل ها عمدن ها، چه به تسبیحاشون چه به مهرا. وقتی
خودم دیدم تربت امام حسین نفسیا میزنن،
عمدن این مهر رو تسبیح میخری مثلا میخوای بو کنی، چون تربت امام حسین بوی عط میده، خاک کربلا خاک بهشته. بله روضتون من ریاض جن، عمدن ها عمدن، ولی که مردم بیزاری بجونن مثلا نیان ها بینا گازایی میزنن علیکم السلام. خواستم خواست دشمنه رو بگم ها، ولی ولایت از بین رفتنی نیست، نور خدا هم خاموش نمیشه، اینا یه روز همینا تمیز میشه باز دوباره مثل اول. آقای
سحاب کندن داری
چرا؟ چرا؟ تمام همون نشری داره چون سرزمیناش آب رفتی هست. بله بله بله. شما از کنار حرم ابوالفضل عباس، امام رضا، امام حسین علیه السلام اصلا میفروشن، گاهی هدیه میدن. بله همون از کنار قبر ابوالفضل عباس نهر آب رد میشه. حالا ایناش بمونه، خواستم هرچی ما میگیم بدون کلک دشمن ها، یعنی همونی که طبیعی هست بهداشتی و سالمه ما داریم حرف میزنیم و روایات فرموده، تصاحب فهمدیم. حالا اینی که گفتم این ستای بعدی چند تا سند داره؟ 4 تا، ولی در 2 کتاب کافی و تهذیب. آدرس بنویسیم کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 24 روایت 4 و روایت 5 تهذیب الاحکام شیخ طوسی علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 7 صفحه 436 صفحه 436 حدیث 4 و حدیث 5. روایت بعدی امام علی علیه السلام امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن خالفو اصحاب المسکره، مخالفت کنید در گفتار و کردار و رفتار و در عمل کرد با کسانی که شراب خارند، که 10 مدل هم که هر 10 تاشون ملعون هم تو روایاتش یه داره، چه اونی که درخت رو قرض کنه، چه اونی که مثلا انگورا رو بار کنه، چه کسی که بیاره تا کارخونه و مثلا اینجا و تا 10 تا در رابطه با تولید مسکر، تولید شراب مست کننده، میگه 10 طایفه همشون ملعون هم. حالا این دمونه، حالا این روایت چی میگه؟ میگه مخالفت کنید با اصحاب المسکر، تایید اونا نکنید، همراهی با اونا نکنید، در مجلس اونا نباشید، خرید فروش اونا نکنید، همجا ادامه بده. خالفو اصحاب المسکره، بجاش و کلو تمره. خب شراب انواعی داریم دیگه، خب یه بار شراب خرماست مثل نبیذ با دالزال، یه بار شراب انگور خمر، یه بار شراب برنج ساکی، یه بار درجه الکلیش بالاست، تصاحب فهمیدی ها؟ مثل همونایی که تو آمریکای لاتینه، ویسکی. یه بار مؤمنا متوسط، اروپای غربیه، ودکا، شامپاین. شامپاین. حالا هر خرط پرتی بود. شما از این اصحاب خمر چیکار کنین؟ اصحاب مسکر از اینا فاصله بگیرید. تیپ اونا عمل نکن. به جاش خود میوه طبیعی بهداشتی سالم بخور عمو، که به درد دنیا آخرت میخوره، فکر و عقلت هم سر جاشه، فونداسیون هوشیاری و زری پوشید هم سر جاشه، تواناییات هم از دست نمیدی، مثبتای زندگیت هم از دست نمیدی. و کل تمره، بخورید خرمای خشک سالم بهداشتی را. چرا؟ فإن فیه شفاء من الادواء، تحقیقا در مصرف تمر شفاه، یعنی درمان بیماری بدون برگشت بیماری. نمیگه علاج، گرفتین چی میگم؟ میگه شفا، درمان بیماری بدون برگشت بیماری. مثلا نرمی استخوان داری، راشیتیس، خرما بذار تو جیره غذایی. مثلا پوکی استخوان، استئوپروز داری، خرما بذار. مثلا کمخونی فقر آهن داری، خرما بذار. مثلا ضعف عضلانی چند مدله داری، مثل دیستروفی و یا مثل میاستنی گراو، چه ضعف عضلانی در عضلات ارادی، چه ضعف عضلانی در عضلات غیر ارادی، خرما بذار. اینا هم رو گفتم، مثلا رو کتابم آوردم توضیح دادم. نمیدونم مثلا فرض کنید که رشد موتون کمه، ریزش موتون زیاده، خرما بذار. دارید مبتلا میشی به پیرگوشی و پیرچشمی با اینکه سنت به سن پیری نرسیده، شنوایی داره ضعیف میشه، بینایی داره ضعیف میشه، خرما بذار. روایت چه خوندم، خرما بذار، همجا ادامه بده. وقتی خبیث صدام ملعون و نوچه های کفر انگلیس موزی و اینم آمریکای جانخوار ملعون، این دوتا کشور شیعه رو که ایران اسلامی که شیعه متمرکز دارد، ایران اسلامی و عراق اسلامی و زدن نخلستونا، اینا رو خراب کرد عمدن ها. و خودشون اونجا خرماهای بار شده از خاورمیانه رو بلعتو میکنن تو اروپای غربی آمریکا، یه مش سموم سفید مثل قند سفید شکر سفید به خورد این خاورمیانه و ایشیه میدم که بیش از 10 بیماری میاره. این قندای فرابری شده از قند شکر مؤمنا اینا چیه؟ اینا سم سفیده. حالا ایناش بمونه عمو جان. خواستم این کلمه شفایی که امیرالمومنین فرمود آنها درمان بیماری به گونه ای که برگشت پذیر نیست. من الادواء از انواع بیماری ها که یه مقدار براتون مؤمنا مثال زدم. سند این روایت که خوندم تو کتابتون آدرس داده از وسالشیه چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 104 جلوش اضافه کن. چاپ آل البیت جلد 25 صفحه 134 حدیث 31435 بحار جلد 10 صفحه 94 و جلد 63 صفحه 133 حدیث 31 تو حف العقول حسن ابن شعبت الحرانی علمای قرن هفتم هجری قمر تو حف العقول صفحه 104 خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 614 یه مطلبی هم اضافه بگم. همه این سندا که گفتم ها خالفو اصحاب المسکر همهش لفظ مسکر داره. این یک سند آخر که میخوام بخونم این اصحاب سکر کسایی که مست لا یعقلند و شب نشینی های مبتذل یا معرکه گیری های لاتگرانه دارن با ماربازی مثلا بقلش هم یه جام شراب میخوا نمیدونم شکنجگر ساواک و استخبارات عراق و موساد اسرائیل و کاگبه روسیه و سازمان سیای آمریکا خواهی اگه شرایطش عادی باشه که شکنجه نمی کنه. یکم از این کفته زهرماری ها میخواده مثلا حشیش که خشونت بیجا میاره یا الکل با درجه الکلی بالا مثل ویسکی میخوره بعد این بدبخت بیچاره شکنجه ناخوناشو میکشه سیق میزنه کف پاش خاک سیگارشو روی پوست سرش خاموش میکنه. اینه که میگم واقعیت داره اینه آسونشه دستا فهمونی آبا. حالا اینجا میگه شما انسانهایی که میخواین انسانی زندگی کنید و انسان محشور بشید آدم باشی و با آدمهای واقعی دنیا و آخرت محشور بشی یعنی با چهار معصوم میگه با اصحاب سکر با کسایی که مست لایعقلن که خشونتهای بیجا یا شهوت لجام گسیخته دارن با اونا نشست و برخاست نباش نکن جزء تیپ اونا نباش. اینم قشنگ روایتش یک سند من تا حالا پیدا کردم. اینم آخرش اضافه کن المحاسن این همین روایت ها فقط ایتیکش فرق میکنه. المحاسن مال برقیه از علمای قدیم جلد 2 صفحه 533 حدیث 792 روایت این همه فقط اونجا داره اصحاب و سکر خالفو اصحاب سکر خالفو اصحاب سکر توضیحش هم یکم داره. روایت بعدی مؤمنا که در کتاب نوشته عن الحسین علیه السلام از امام حسین علیه السلام ما نوکر امام حسین اما این فرمایش امام صادقه که امام حسین میشه جد اعلای امام صادق رسول الله. امام حسین علیه السلام تو کربلا بودن امام سجاد علیه السلام بودن امام باقر هم آقازاده کم سنی بودن بودن خب. امام صادق بعد به دنیا آمدن رسول الله خب. این میشه جد اعلای امام صادق. پس این ابی عبدالله تو همه سندهایی که میگم و ابی عبداللهه خواستم بگم امام صادق علیه السلامه که فرزند امام حسینه درست آقا؟ خطش نزنید بالاش بنویسین ابی عبدالله الحسین امام صادق علیه السلام ابی عبدالله کنیش مراد امام حسین نیست که منبر برم یا روزه بخونم درست آقا؟ با هم فرق ابی عبدالله امام صادق علیه السلام در همه نسخه ها حالا بس سندش میگه ان رسول الله تو روایت داره کان رسول الله. ها کان از افعال ناقص است، رسولو اسمش، الله مضاف الیه، مضاف الیه که کلمت الواحده با هم رفته شده اسمش، لذا مرفوعه. کان رسول الله. بعد به این آقا نمیشه ان، اینم اشتباه چاپونه تفلک، اون استنسیله یا کاربره به نظرم خواب بوده، یعنی چاپ میزنه. اول ما یفطر علیه، اول چیزی که افطار میشود بر اون چیز، فی زمن رطب، فی زمن رطب مضاف الیه زمنه، فی زمن رطب، الرطب در زمان وجود خرمای تازه شیرین رسیده سالم بهداشتی، همین خرما رو حضرت باش افطار میکرد. و فی زمن تمر، التمر در زمانی هم که خرمای خشک سالم رسیده بود از اون میخورد، افطارشو با او باز میکرد. حالا سنداش مؤمنا بینم آقا چی آورده. ایشون حاج آقا از رمز و صحه ده سرخی آورده که یکی از علمای اصفهانه، کتابش هم فارسی، صفحه 157، یه سید اولاد پیغمبری، سید هم هست، سنش هم بالاست، سنش هم بالاست. ده سرخی هم بله اونجا هم داره، شاید همونه نمیدونه، ولی این یه پیر مردی حاج آقا، سید هم بله، کتابش هم فارسیه، به قطر جیبه. من یکی از اینا رو تو خونه دارم، یه جلد یه نسخه شدم. حالا مؤمنا عکس آقلم زده پشت کتاب. حالا مؤمنا سنده رو میخوام بگم، این یه بار آدم میخواد واسه مردم حرف بزنه همینقدر بس، یه بار دیگه میخوایم تحقیقات حوزوی دانشگاه. حالا همه سنداش رو ردیف یادداشت بفرمایید. گفتم در همه سندها از امام صادقه، حالا همین دلیل میخوام. یک، الکافی، کافی شیخ کلینی، جلد 4 صفحه 153 حدیث 6، وسائل چاپ آل البیت، جلد 10 صفحه 156 حدیث 13100، بحار جلد 16 بحار علامه مجلسی چاپای بیروتی جدید، جلد 16 صفحه 273 حدیث 100، و جلد 63 صفحه 132 حدیث 23، و جلد 93 صفحه 314 حدیث 15، محاسن برقی جلد 2 صفحه 531 حدیث 782. روایت بعدی که میخونم 14 سند داره. خواستیم بگیم قضا قضاست، ریز مغزی هم ریز مغزیه، اما گل قضاها، گل سرسبد ریز مغزی ها چیه؟ تمره، یعنی خرمای خشک رسیده شیرین بهداشتی سالم. این از کار طعامنه. از کجا میگی؟ به دلیل آیه قرآن. حالا ارو میخونم. امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام در رابطه با قول الله عز و جل فلینظر ایها ازکا طعاما فلیأتکم برزق منه. ازکا طعام چیه؟ همونو میارن رزق روزیت میذارن، چون هم جلوی ضعفت بگیره، هم کالری بدنت بالا بره، انرژیزا باشه، هم احتیاجات به انواع ویتامین ها، انواع املاح، انواع آنتی اکسیدان ها، ضد سرطان ها، انواع فیبر گیاهی، همجا ادامه بده، همه اینا رو برطرف میکنه. چون انسان هم املاح میخواد، هم ویتامین میخواد، هم فیبر گیاهی میخواد، هم اسیدای آمینه، و اکثر اسیدای آمینه بدنش از بیرون تامین میشه، مخصوصا از خرما. درست شد عمو جان؟ قال حضرت فرمود این ازکا طعامن تو آیه چیه؟ ازکا طعامن التمرو، همین مباحث خودم، خرمای خشک رسیده شیرین سالم بهداشتی. قیداش یادتون باشه این ازکا طعامن انشالله. آره یه انشالله بگم این را
نه
نه نه نه یعنی قیدایی که گفتم ها. اینم مؤمنا 14 سند داره. علیکم السلام ورحمت الله. 14 سند داره مؤمنا. خب در کتاب از وسالوشیه چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 103 آورده. خب بعد از فروع کافی فرموده، درست فرموده اما آدرسش یادش رفته چاپ کنه. زیر فروع کافی بنویس، فروع کافی جلد 6، جلد 6 صفحه 345 حدیث 1. بعد فرموده و المحاسن، باز یادش رفته بقیه شو بنویسیم، با جلو محاسن بنویسیم. محاسن جلد 2 صفحه 531 حدیث 779. چشم وسایلشی نه همینه تو کتاب هست، تو کتاب این هست بله، اما اون دوتای دیگه تو کتاب ننوشته بود. فروع کافی نوشته، آدرسش ننوشته. جلد 6 صفحه 345 حدیث 1 شماره 5 هست. محاسن هم جلد 2 صفحه 531 حدیث 779. خب مؤمنا آخرین روایت هم بخونم امروز، بعد یک بحث عرفانی فلسفی اخلاق عملی، بعد باید شیش دنگ عواست رو جمع کنیم. پس اول ظاهر پزشکی میگم و آداب پزشکی و اخلاق پزشکی، بعد یک مرتبه بحث تغییر میکنه، چون که آیمون هم آخر درس دیروز هم آخر درس امروز مربوط به تولد حضرت عیسی و حضرت خانم مریم که چگونه زایمان کردن و چی خوردن، اولین غذاشون بعد از زایمان چی بوده. امام باقر علیه السلام می فرماین لم تستشف نساء، نساء زن دیگه، اونجا باید تا تأنیث بیاری ها، یعنی حرف مضارعش باید تا باشه، چاپخونه اشتباه چاپ کرده، نمیشته لم یستشف، این دوتا نقطه های زیر یه رو بیار بالا خطش بزن، تو روایت هم نقطه هاش بالاست. لم تستشف نساء به مثل رطبه، هرگز شفا پیدا نکردن زنان به مثل مصرف خرمای تازه رسیده شیرین سالم بهداشتی. ان الله اطعمه مريم عليه السلام في نفاسها، تحقیقا خدا خوراکی داده این خرمای تازه رو به حضرت مریم در دوران نفاسش، حتی غذای اول بعد از زایمانش هم چی بوده؟ رطبا جنیا، فتساقط عليك رطبا جنیا، سوره مریم. درست شد آقا؟ تازه در نفاس، در نفاس تازه. گفتی چرا؟ به خاطر اینکه ایام حیض 70-80 سی سی خون از دست میده، زایمان طبیعی چی؟ 300-400 سی سی، اگر بخیه 2-28 بخوره چی؟ تا 500 سی سی، اگر کورتاژ و سزارین بشه چی؟ 600-700 سی سی خون از دست میده. این مقدار خون از دست دادن مؤمنا مایعات خونی کم میشه، پوست بدن خشک میشه، لبا خشک میشه، بزاق دهان کم میشه، آنزیم کم میشه، قدرت بلعیدن ضعیف میشه، خرمای خشک راحت نمیتونه بخوره. باید خرمای تازه بخوره، چون خرمای خشک 20 درصدش آبه، اما خرمای تازه 30 درصدش آبه. میخوام دین رو بگم، دین همه رو با هم در نظر، دین ما دین جامعه. حالا رطبن جنی یا خب این ظاهرش، حالا یکم ظاهر دیگه بگم بعد کم کم شروع کنم. بعضی روایات مؤمنا به جای النساء و مریضان داره، پس یکیش چی بود مؤمنانا تو مباحثه ما؟ حرفا رو گم نکنینا، لم تستشفه، لم یستشفه. خب یکیش رطب خرمای تازه است، یکی دیگهش چیه؟ شربتن من العسل. الان با مدرک بستون میگم. یکی دیگهش دیگه چیه؟ قرآن مجید عظیم کریمه. اینا صفت های قرآنه که خدا در قرآن مجید آورد، هر ستاش هم تو قرآن من. هر کدوم از اینا ها انسان رو شفا میده، هیچ چیزی مثل این شفا نمیده. خب منتظر تو مؤمنا الافضل و فالافضل، الافضل و فالافضل، الافضل و فالافضل، الافضل. گرفتین آقا چی گفتن؟ اینا به اصطلاح مثل که میگم هر کسی حرفش رو شروع نکنه به بسم الله فهو ابتر، هر کسی حرفش رو شروع نکنه به الحمدلله فهو ابتر. این بحث تقدم و تأخر زمانی نیست، این بحث تقدم به شرف و تقدم رتبیه. گرفتیم مومنا؟ بحث این جلو عقب، مثلا این دوتا موبایل و ظرف نیست که بگیم این ای بره ای ای بره، بحث الافضل و فالافضله. درست شده بابا؟ میگه بابا کسی که نمازشو صحیح میخونه، وضوشم صحیح گرفته، درست شده بابا؟ عادلم هست، میتونه امام جماعت باشه، درست شده بابا؟ حالا اگر کسی مؤمن بود هم چی؟ بهتره که افضل. حالا این مؤمنه طلبه صالح هم بود چی؟ وجدانن افضل، الافضل و فلس. حالا اگر مشتری صالح بود چی؟ الافضل. اگر مرجع صالح افضل، اگر ولی فقیه صالح الافضل، اگر امام معصوم نورن علا نور. درسته آقا؟ حالا اینجا یادتون باشه اون نورن علا نورش چی؟ اینجا قرآن مجید عظیم کریمه، چه قرآن صامت چه قرآن ناطق، نورن علا نور. بعد شربتن من العسل، بعد رطب که الان مباحثه مونه. اینا یادگاری گفتم خارج از کتاب. حالا اینا را کجا میگی؟ باید دلیلاشو بگیم. خب اینی که تو کتاب اومده مؤمنا، همینی که تو کتابه، لم تستشف النساء، فقط اون نقطه هاشو درست کن، لم تستشف النساء به مثل رطبه. سنداش مؤمنا یادداشت کنیم، یکیش تو کتاب آورده رمز الصحه ده سرخی صفحه 156. دو تا سند دیگه از بحار علامه مجلسی اضافه کنیم، بحار جلد 14 صفحه 226، بحار جلد 63 صفحه 124. حالا بیا سر دومی، شربتن من العسل. لم تستشف مریض، هرگز شفا پیدا کرده، پیدا نکرده مریضی، بیماری به مثل شربت عسل. لم یستشف مریض به مثل شربت عسل. تو بحث عسل درمانی در داخل و خارج کشور به عسلای طبیعی، به نوع گرم یا سرد، حالا اینا دیگه چند ما وقت میگیره. خب حالا این سندش چیه؟ الافضل و فالافضل دارم میگم. این سند اینه بنویسین، سه تا سند داره، وسائل و شیعه چاپ آل البیت جلد 25 صفحه 100 حدیث 31317، بحار جلد 63 صفحه 292 حدیث 10 محاسن جلد 2 صفحه 499 حدیث 616. حالا بیاییم سر نورن علا نور، الافضل و فالافضل. اینا رو دیگه واسه خواص بگینا، اینجا دیگه مردم نمیکشن. این سومی که میگم واسه خواص بگینا. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من لم، من یعنی کسی یا کسانی که، من لم یستشف بالقرآن، من لم یستشف بالقرآن فلا شفاه الله، فلا شفاه الله، دیگه هیچ چیزی او رو شفا نمیده، یعنی درمان بیماری که برگشت ناپذیر باشه، ممکنه درمان مقطعی باشه، باز بیماریش عود میکنه. درست آقا؟ این از کجا میگی؟ این دوتا سند داره، یکی مکارم الاخلاق صفحه 363، یکی هم بحار علامه مجلسی جلد 89 صفحه 176 حدیث 1. آدم قرآن تلاوت کنه، تدبر کنه، بناش بر عمل بگذاره با نیت خالص، این شفا هر درد و بیماری. حالا عمو جان بحار جلد 89 صفحه 176 حدیث 1، حدیث مکارم الاخلاق صفحه 363. بله 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 بله، ما ولاء نافیه، وقت مشبهتون ما ولاء نافیه میشه، مشبهتون به لیسه، میشه مشبهتون به لیسه، ولاء ناهیه فرق کن، لذا گفتیم فلا شفا الله، درست شد؟ میشه ما ولاء مشبهتون به لیسه، نفی خبر از مخبر و عنه میکنه، اما استمرارم، ولی نهی توش نیست، میگه اینه که تو ذهنت اشتباه، نه درمان های دیگه مقطعیه، اما احتمال عقلی برگشت بیماری هست، اما اونجایی که احتمال عقلی برگشت بیماری نیست چیه؟ به شرطی که تلاوت قرآن با تدبر باشه، بنابر عمل کردن باشه، خالصانه، خالصان لوجه الکریم، اینجا قرآن شفا بخشه، قرآن صامت اینجوره، تا چه برسه مبین و مفسر واقعیش که قرآن ناطقه، که منخوت بده، منخوت بده نورن علا نوره، این قرآن صامت کلام خداست، کلام نوره، الله نور السماوات و الارض، ولی این قرآن ناطق چیه؟ نورن علا نوره، لذا هر جا که ولایت حقی معصوم باشه، حق همونجاست، نور همونجاست، عدالت همونجاست، علم و حکمت همونجاست، تمام صفات حمیده همونجاست، این بقید دنبال اینا بگردی، هر شرعی لازم از ولایت حقی داشته باش و اطاعت و تبعیت کامل کن. حالا مؤمنا آیهی که خوندیم آخر درس دیروز و امروز در رابطه با حضرت مریم و حضرت عیسی بود، من یکم یادگاری بنویسیم مؤمنا، یه چیزایی که اضافه کردم و یه چیزایی که یاد گرفتم از استاد معظممون حضرت آیت الله جوادی آملی که بهترین مفسر در تفسیر موضوعی قرآن مجیده، یعنی زمان ما نظیر نداره تو تفسیر موضوعی قرآن مجید، قیدش یادتون باشه، تفسیر موضوعی. حالا شما ببینید مؤمنا، مثلا حضرت زکریا میگه کفیل حضرت مریم شد، وقت جمله رو اینجوری میخونیم، مثلا میگیم ان الله جعل زکریا کفیل مریم، اینجوری معنا میگیم، تأکیدن و تحقیقن خداوند حضرت زکریا رو کفیل مریم قرار داد. حالا ببین حضرت مریم چیه؟ سالمه از هر حیث، جسم، روان، روح، نور، پاک و طیبه، طاهر طیبه. حالا همین انسان پاک که هیچ آلودگی نداره، میگه یادت باشه ما به تو بچه دادیم، پاک زیستی، پاک هم بین مردم زندگی میکنی. ولی یاد باشم بعد از زایمانت که قضا تم داریم حال اومدی، قضای بچه تم داریم حال اومده، حالا که میری تو اجتماع تا 3 روز قدرت تکلم نداری. باز 2 آیه قرآن رو که رو هم میذاری میبینی میشه 2 میشه 3 شبانه روز. مثلا تو سوره حضرت مریم میگه ثلاث لیال سویا، درست آقا؟ تا 3 شب قدرت تکلم با مردم نداری. تو سوره آل عمران آیه 41 میگه قال آیتو که ان لا تکلم الناس ثلاثة ایام. دیدی اینجا میگه 3 روز، اونجا میگه 3 شب. این دوتا آیه رو که با هم زمین میکنی میشه حضرت مریم 3 شبانه روز قدرت تکلم با مردم نداشت. میخوام یه چیز دیگه بگم، در این حال که سالم بودم، اعصاب سالم، خون سالم، زبان سالم، تارای صوتی سالم. میگه چی میگم؟ به اراده خدا 3 شبانه روز قدرت تکلم با مردم نداشت. به ایما و اشاره میگفت چیزی میخواین سوال کنین از عیسی سوال کنین، از حضرت عیسی سوال کنین. اما همین حضرت مریم ها میخوایی با من حرف بزنین، یعنی با خدا حرف بزن، حرف بزن، دعای بجا، مناجات، مناجات شرعیه، نماز، زبونت کار میکنه، حرفم میزن. به اینجا شدیدین چی شد آقا؟ این دوتا آیه قرآن که کنار هم میذاری ها معناش این میشه توی حضرت مریم سالم هستی، ولی اگر بخوایی حرف عادی با مردم متعارف بزنی زبانت بند میآید در 3 شبانه روز. دوتا آیه هاش هم خونده. ولی قدرت تکلم با خدا داری، خدای یگانه، احد لا شریک له. این که دعا کنی یا نماز بخوانی یا عبادت شرعیه کنی یا مناجات کنی، اونی که مهم از این دو آیات چی میفهمیم؟ اونی که مهمه ها وجود فرزند نیست، بلکه فرزند صالح پاک و پاکیزه است، یعنی ذریه طیبه، ذریه طیبه. لذا حضرت زکریا نمیگه بچه بده یا کارخونه جوجه کشی را بندازن، نه، میگه ذریه طیبه بده. پس ما هم از باب الگو گرفتن استگیم ذریه طیبه، نه کارخونه جوجه کشی را بندازیم، بچه همون لات و نیمچه، لات و هرزه و ولنگار بار بیان، نه، ذریه طیبه وظیفمونه. درست شد آقا؟ این دعات به جاست. رب هب لی من لدن که ذریتن طیبتن انک سمیع الدعا. وجود فرزند صالح و ذریه طیبه که گلی از گلهای بهشته طبق فرمایشات رسول الله صلی الله علیه وسلم، این فخر واقعیه، این امتیاز واقعی پدر مادره. حالا چه این عمر فرزند طولانی باشه، مثل حضرت عیسی 2000 سال اون عمر کرد، آسمون چهارم هم است، بعد از ظهور امام زمان میاد پشت امام زمان نماز میخونه، چه عمرش کوتاه باشه ولی ذریه طیبه است، عمرش هم کوتاه باشه شهید هم بشه، مثل بچه حضرت زکریا که حضرت یحیای شهید باشه که شهید اوله، سید و شهده اول، سید و شهده دوم کی بود عمو جون؟ حمزه سید و شهده، عموی پیغمبر. سید و شهده سوم کیه؟ امام حسین علیه السلام، که با وجود نوران علی نور دیگه نوبت او سید و شهده ها نمیسته. حالا داخل و خارج کشور از عرب و عجم، شیعه و سنی، سید و شهده رو به کی میگن؟ به امام حسین علیه السلام. درست شده با؟ حضرت یحیی علیه السلام. رضا تو نحوه شهادت اصلا افرین. یک کلمه هم یادگاری بگم مؤمنا، حالا اینا با هم مباحثه کردیم، یکم گوش خودم هم تاب بدم، خواهم یه نکته اخلاقی بگم. اخلاق عملی، حکمت عملی، عرفان عملی. اونی که تو حوزه و دانشگاه هست چیه؟ علمه. یکی دیگه هست چیه؟ باورهای صحیح، ایمانه. علم هست، ایمان هم هست، ولی اونی که نیست چیه؟ طعم و مزه و شیرینی ایمان رو چشیدم. این تو حوزه و دانشگاه نیست. یعنی چی آجا؟ یعنی هر کسی مسئول عمل خودش. علم هست، باورهای صحیح هست، حالا باید بجنبی، کارو تلاش صادقانه خالصانه کنیم تا مزه ایمان رو بچشیم. مزه ایمان رو چشیدن به چیه؟ به مناجات شرعیه. دو، به عبادت شرعیه. سه، به دعای معصوره، یعنی دعاهایی که از طریق معصومین رسیده، آدم با فکر و توجه بخونه. چهار، به دعای بجاست. دعای بجا کیه؟ وقتی که یه حرکت صحیح، یه کار مستمر و تلاش سازنده خالصانی از من شما باشه، حالا به کرم و فضل خدا یا به شفاعت چهارده معصوم این کار بازدهی داشته باشه. حالا مزه ایمان رو میچشین؟ بله 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 بله. خب اون که دیگه از فرما شما درسته، اونی که گفتی راست ها درسته. خب اون دیگه اون که اون دیگه پایه خراب شد. من راست میگه، اون دیگه پایه خراب شد. وقتی میگه حرامه، وقتی میگه حرامه هیچ چیز قبول نی. آره آفرین، لقمه حرام هیچ چیز قبول نیست. راست میگه.
علم هست، بقیه اش نیست.
ایمان خودش
باوره عملی.
درسته درسته، احسن درسته. بله. خاصه الان ما مؤمن آخه همه قبلیش هم تصور. فرض کن همه قبلی ها خوب بوده دیگه. ببین فرضم اینه. میگیم قبلی ها همه خوب بوده. غذای حلال، آشامیدنی حلال بوده، رفتارش مثبت بوده، اخلاقش حسنه بوده، آشنا به وظیفه بوده، عمل به وظیفه میکرده، ماشاءالله درسش هم خوب خونده، چه تو حوزه چه تو دانشگاه، باورای صحیح هم ماشاءالله ماشاءالله داره. همه اینا رو فرض خوب کن دیگه. حالا میگیم آقا هی میگه میخوام مزه نماز و مزه روزه شرعی و مثلا مزه زیارت امام رضا رفتم. حاجا چرا شیرینیش حس نمیکنم؟ میگه میخوای شیرینیش حس کنی؟ باید این چند تا رو انجام بدی. مناجات شرعیه. درسته مؤمنان 12 14 تا مناجات ها تو مفاتیح نگاه کنین. خدا رحمت کنه شیخ عباس قمی، این فقیه محدث، نگاه کن محشر مؤمن این مناجات ها. بعد عبادت شرعیه. عبادت جیبی من دعاوتی نباشه، عبادت شرعیه، یعنی همونی که خدا و چهارده معصوم فرمودن از ما میخوام. حالا چه واجبش چه مستحب در چارچوب اسلام. من دعاوتی عبادت هانگ و هنگ و مینگ و مینگ و نکنی، مثل این صوفی خاکساریه یا ملامتیه، همجور برو که میری تا 125 فرقه صوفیه، یا مثل این شیطون پرستا وینگو وینگو میگنن دانگو دونگو دانگ. هم یه دوای چرت و پرتای دیگه هست مؤمنان. نه، عبادت شرعیه. سوم، دعای معصوره. ببین عمو جون، من علمم محدوده، ایمانم هم محدوده، حالا پیش خود همونجور دعا کن اشکال نداره، ولی دعا چیه؟ سطحش خیلی پایینه. آفرین احسن. اما دعای معصوره که از چهارده معصوم وارد شده جامعه، چون خزان علم، ایمانش هم کامله. آفرین احسن احسن. دعای معصوره. چهارم، دعات به جا باشه. دعای به جا یعنی چی؟ یعنی یه حرکت سازندهی، یه تلاش و سعی سازندهی مستمری از تو باشه. به قول مردم، از تو حرکت، از خدا برکت. یه تلاش سازندهی از تو باشه مستمر، حالا منتظر کرم و فضل خدا باش، شفاعت چهارده معصوم باش. اما همجور دست و دست بزنم بیکار و دوله و تنبل و همجور تو خیالات، دنیا و آخرت خراب میشه، سر جای اولم. هر کسی که طعم ایمان، مزه ایمان میخواد، به اینا حاصله. وذکر ربک بالعشی والابکار. خوشا آنان که دائم در نمازن. حالا وجودت هر جا که باشی خیره، چه حضرت عیسی علیه السلام باشه، چه معصومین ما، چه تک تک شما محبین اهل بیت و شیعیان محمد آل محمد و مؤمنین مؤمنات ان شاء الله بله این مطلب دیگه ای که مؤمنا حکمت عملی و عرفان عملیه که یک معجونی هم قاطیش هست با اخلاق عملی و فقه عملی که فقه عملی برخواسته از ادله اربعه هست، محکمات قرآن مجید، محکمات روایات، اجماعی که کاشف از رأی معصومه و عقل فعال کاربردیه. یعنی احکام دین همش عقلی و فوق عقله، بی عقلی هیچ جا ما نداریم. خب اینا هم انشالله فردا میگم، انشالله سخت میشه وقت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دنباله همین آیه رو دارم توضیح میدم. راست میگه، ولی با همین قیل و قال میرسیم به مفهوم.